موضوع برمیگرده به اون راهبرد کلانی که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در قبال رژیم صهیونیستی داشته. خب ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اول شاهد شکل‌گیری محور مقاومت بودیم، بعد جبهه مقاومت و الان منظومه مقاومت. وقتی ما میگیم منظومه مقاومت یعنی در اینجا گفتمان و عملیات در کنار همدیگه تعریف میشن، یعنی ارزش فرهنگی گفتمانی مقاومت با نمود عملیاتی اون در جبهه های نبرد حق علیه باطل با هم عجین میشن و یک تصویر نهایی رو برای ما ایجاد میکنن. خب این همون تصویر مهمی هستش که در خطبه های دیروز مورد توجه و مورد تصدیق و تعویل قرار گرفت و الان مخاطبان خاص و عام جبهه مقاومت، حتی من در اینجا میگم هم دوستان مقاومت هم دشمنان مقاومت، متوجه شدن که این خطوط کلان و این رویکرد اعتقادی گفتمانی عملیاتی تا چه حد به هم متصله و تا چه حد پررنگه و همونطور که در صورت سوال اشاره فرمودید یکی از مهمترین اهداف اون جهت رسیدن به صلح و ثبات دائمی در منطقه غرب آسیا قطعا نابودی رژیم صهیونیستی هست. ما نباید فراموش بکنیم که هم آمریکا، رسانه‌های اروپایی خیلی هزینه می‌کنند در عرصه تبلیغات، در عرصه جنگ ترکیبی و جنگ روانی،
بله،
که اثبات بکنند که خب رژیم صهیونیستی یک بازیگر عادی در منطقه است و کسانی که نسبت به موجودیت این رژیم مسئله دارند مولد بحران در منطقه و نظام بین‌الملل هستند. این معکوس سازی واقعیت و قلب یک تصویره. خب در چنین شرایطی اهمیت قطبه هایی مثل قطبه های دیروز رهبر حکیم انقلاب اسلامی بیشتر مشخص میشه، یعنی جایی که ایشون میان این تصویر سازی کاذب و وارونه‌ای که از سمت رژیم صهیونیستی و حامیان آن صورت میگیره رو مستقیما هدف قرار میدن و اون واقعیت رو که صلح و امنیت در منطقه معلول و مرهون نابودی رژیم صهیونیستی هست رو در ذهن مخاطبان پررنگ می‌کنند و در این خصوص خب شواهد و شاهد مثال‌هایی رو هم مطرح فرمودن ایشون و ارجاع میدن افکار عمومی دنیا رو به واقعیاتی که در گذشته و حال در منطقه داره می‌گذره. فراموش نکنیم که شاید اگر جنگ غزه طی یک سال اخیر اتفاق نمی‌افتاد هنوز بخشی از افکار عمومی دنیا تحت تاثیر اون تصویرسازی های وارونه ای که ازشون قرار می گرفتن، اما الان دیگه با یک عینیت سر و کار دارن، عینیتی به نام جنگ تمام عیار و دستخوشی رژیم صهیونیستی و در مقابل این عینیت خب اینجا وقتی فطرت انسانی کارکرد خودش رو انجام بده چیزی جز ظلم و عدم مشروعیت رو از ماهیت و عمل کرده رژیم صهیونیستی برداشت نمی کنه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. من از این تنوع کلام شما، از این رنگین کمان نگرش تبیینی شما پلی میزنم به پیامی که مقام معظم رهبری بعد از اتفاق تلخ شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله خدمت شما عرض بکنم که بر اون ارجاع و اشارت داشتن و آن این که شخصی بزرگی مانند سید حسن نصرالله در یک نگاهی شاید کلانتر دبیر کل حزب الله رومان، نه یک فرد که خود به مثابه یک مکتب بود. وقتی ما درباره مقاومت صحبت میکنیم الزاماً نگاهمون فقط متأثر به یک دهه اخیر و دروش نما شدن فعالیت و فعالیت محور مقاومت نیست. آنچه که ما اصلا در پس پشت 45 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان گفتمان آزادی خواه جهان در حال شنیدنش و مزمزه کردنش تنفس در این اتمسفر هستیم هم با این مسئله عجین شده. به اعتقاد شما اگر ما نگاهی مکتبوار به محور مقاومت داشته باشیم بعد از ددمنشی های خاصه یک ساله اخیر، رژیم اشغالگر قدس در آستانه طوفان یک سالگی حماسه طوفان الاقصی، عرض کردم اتفاق تلخی چون شهادت سید مقاومت و تأکیدی که مقام معظم رهبری بر مستحکم تر شدن این نگاه، این جبهه و این مکتب داشتن، آنچنان که ایشان باز در فراز دیگر فرمودن که آینده منطقه به دستان عزیزانمون در محور مقاومت و با سرکردگی حزب الله قرارت محقق خواهد شد انشاءالله. با این نگاه، برای نگاه تبیینی شما رو و فرمایش شما رو من از این زاویه دید به یاری میگیرم، این نگرش استحکام بخشی بر چه محورهایی باید استوار باشه؟
خب اول اینکه نگاه‌های متفاوتی نسبت به مقوله مقاومت وجود داشته و بعضن داره. برخی تصور میکنن مقاومت تبلور یک فرده، یعنی به عنوان مثلا مقاومت رو به عنوان به حال مصداق تمام عیار موضوع مقاومت در نظر میگیرن که کاملا هم درسته، اما فراموش نکنیم که همونطور که رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی فرمودن، اینجا مقاومت یک مکتبه. ما وقتی از یک مکتب صحبت میکنیم یعنی فراتر از یک فرد، فراتر از یک استراتژی و فراتر از یک راهبرد. یعنی عملا مقاومت یک منظومه ای هست، همونطور که در پاسخ به سوال قبل عرض کردم، که درش روابط مستحکم علی و معلولی بر اساس ارزش های مشترک شکل گرفته. و این ارزش ها به اندازه بالا هستند که در افراد تبلور پیدا می کنند، اما با شهادت افراد از بین نمی ره. یعنی فقط در منظومه مقاومت هست که ما صراحتا اعلام میکنیم که شهید سید حسن نصرالله برای دشمن اثری فراتر و اثری مخربتر و اثری سلبیتر نسبت به خود شخصیت زنده دبیر کل مقاومت اسلامی.
آنچنان که ما پیش از این رو در تجسد و البته روح آسمانی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
دقیقاً همینطور هستش. دقیقاً همین هستش و ما این رو نمادهاش رو مشاهده میکنیم. ما فقط از یه تفکر انتزاعی و ذهنی صحبت نمیکنیم. سال 1992 شهید سید عباس موسوی و خانواده ایشون در بمباران رژیم صهیونیستی به شهادت میرسن. همون موقع بر اساس محاسبات راهبردی و محاسبات به قول معروف کمی دشمنان گفتن که دیگه مقاومت اسلامی لبنان تمام شد، اما ما شاهد هستیم که 8 سال بعد بحث خروج اشغالگران صهیونیست، خروج اجباریشون از جنوب لبنان رخ میده و بعد در سال 2006 جنگ 33 روزه که بالاخره نماد و نشانه پیروزی مقاومت در میدان بر دشمنه، و بعد هم ورود مسئولانه حزب الله در نبرد علیه تروریسم صهیونیستی آمریکایی داعش رو شاهد بودیم.
بله.
در سال 2013 تا 2018 و الان هم حمایت مسئولانه حزب الله لبنان از مردم غزه و فلسطین. پس ما میبینیم در اینجا افراد درست هست که این روش و این مسلک رو پیش میبرن، اما ماهیت و وجود این مکتب و گفتمان در حقیقت متکی به افراد صرفا نیست. پس این موضوع رو ما به عنوان یه قاعده در نظر داشته باشیم. و ما واقعا بر این باور هستیم که شهدای بزرگواری مثل شهید سید حسن نصرالله، شهید اسماعیل هنیه، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید اماد مبنی کماکان دارن رهبری میکنن، کماکان دارن این جنبش رو پیش میبرن. و آثار اونها رو ما در هم گفتمان مقاومت و تثبیت اون، هم حتی در پیروزی های میدانی این جبهه و منظومه به عبارت بهتر مشاهده میکنیم.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. پرسش سوم و پایانی من جناب دکتر قفاری، متمرکز بر آنچه که در آن و حال اکنون در حقیقت هست. خب در کنار تمامی ددمنشی های رژیم قاسم صهیونیستی، بیش از 40,000 شهید، همه بیدفاع، کودک، زن، مادر در فلسطین اشغالی، بیش از 1,000 نفر طی همین 2-3 هفته اخیر در لبنان، ما نه تنها شاهده حتی لحظه ای توقف این اناد، این ایستادگی و این مقاومت مردم درباره رژیم قاسم نیستیم، که اتفاقا شور و حماسه اون رو بیشتر می‌بینیم. بخشی از اون رو ما مثلا بعد از عملیات غرورآمیز وعده صادق 2 شاهد بودیم، که خود رسانه‌های معاند هم به انتشار تصاویر شادی عزیزان در لبنان، در بیروت، در کرانه باختری، در غزه در حقیقت پرداختن. و امروز هم با همه در حقیقت تطهیری که از این عمل پلید به مسلخ بردن انسانیت رفتار رژیم قاسم دارن، ناگزیر به اذعان قدرت، قوت و صلابت این ارتش هستن. من از شما یک چشمنداز رو میخوام، تأکیدم بر آن امروزه. به اعتقاد شما این که نگاه کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت باشه در دستان شما، اما آنچه که محور مقاومت با همین طلایه‌داری امروزش، چشمندازی که داره، این دورنمایی که داره به شما به عنوان یک از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی تجسم میبخشه چیست؟
خب خب در آینده نگاری یک پدیده یا آینده پژوهی اون معمولا تمرکز میکنن بر روی واقعیات و بر روی ثوابت. خب ما الان داریم چی توی میدان میبینیم؟ ما داریم میبینیم که شهید سید حسن نصرالله در عملیات ناجوانمردانه صهیونیست‌ها در زاویه جنوبی به شهادت میرسه. اما میبینیم که طی همین سه روز اخیر در عملیات‌های مکرری که حزب الله لبنان انجام داده، چند جنس کمین، چند جنس موشک باران حیفا، ده‌ها نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدن و صدها نفر هم مجروح شدن.
در کنار این سانسور شدید رسانه‌ای
در کنار این سانسوری که داره صورت میگیره. خب این نشون دهنده چیه؟ من در سوال اول در پاسخ به سوال اول مطرح کردم محاسبات کمی و محاسباتی که بر اساس دیتاهای حالا و اطلاعات اتاقهای فکر و عملیات پنتاگون و سنتکام و موساد انجام میگیره، پس همچنین چیزی رو نشون نمیده یا نباید بده. پس این چه اتفاقی هست یا چه مرام و چه مسلک و چه گفتمانی هست که شاهد مثال و خروجی اون شکست میدانی صهیونیست ها علیه به علارغم اون ضربه‌ای که به حزب الله وارد کردن هست؟ خب این نشون دهنده اصالت اون گفتمانه و قطعاً در آینده نگاری و آینده پژوهی تحولات منطقه ما باز باید متمرکزیم روی این دال مرکزی، روی این گفتمان. یعنی این گفتمان مولد هستش، هم مولد رهبران شجاع و دلیر و معتقد هست و هم مولد راهبردها و هم مولد تاکتیک هایی هستش که اساساً دشمن رو در هم میدان نبرد هم نظامی و هم نبرد گفتمانی زمینگیر میکنه. یعنی ما الان شکست ترکیبی دشمن رو در میدان گفتمان و در میدان جنگ داریم، قطعا نه به عنوان یک شعار بلکه به عنوان یک حقیقت و بر اساس چینش قطعات این پازلی که داره در منطقه رخ میده، ما قویاً بر این باور هستیم که انشاءالله مقاومت به نقطه نهایی خودش یعنی پیروزی بر جریان باطل خواهد رسید.
امید بی نهایت از شما سپاسگزارم که عرایز من کمترین رو با این نگاه معطوف به آینده پژوهی که یکی از مؤلفه های دیگری است که مد نظر مقام معظم رهبری چنین زیبا تبیین فرمودید، از همین دور نزدیک دست شما رو جناب دکتر غفاری به گرمی فشار و آرزوی توفیق دارم بر شما.
عزیز ما هستید، ان شاء الله موفق و پیروز باشید و مجددا به حضرت عالی و همکاران محترمتون
یک جهان سپاس از شما. همراه هم کلام بودیم با جناب دکتر حنیف غفاری از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی. شما برنامه مثنوی حماسه را از شبکه رادیویی مقاومت میشنوید.
برخیز و علم بردار، ای یار ای یار، برخیز و علم بردار، ای چشم و دل بیدار، بر قل قدم بگذار، روز و شب تو روی لب تو یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، اجدادت نابودی، ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن، اینجا عشق کودت پیروز است، اینجا خون بر موشک پیروز است، سرباز ما الگوی من ساله.
من حریف شما،
حریف منم،
حریف منم،
حریف منم، منم که اهل ایرانم، حریف منم، حزب الله لبنانم، حریف منم، از عراق راه افتادم، حریف منم، به شاه نجف دل دادم، حریف منم، شبیه هر فلسطینی، حریف منم، اینی آهامی اندینی، باز یعنی پایهم، باز یعنی پایهم، بیش دادن تا عبر، باز یعنی پایهم، بیش دادن تا عبر، سرباز خود عاقبت شهید قدس می شود. نصر من الله، والله والله، نصر من الله،
والله والله، نصر من الله.
أتعدى أمريكا إسرائيل، أتعدى أمريكا إسرائيل، سيرون منا الويل، ما داقوا منا قليل. حيدر 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 صدقا قال الله، صدقا قال الله، إنا أنزلنا سجيلا صغنا. حيدر 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 ديننا الحياة في السعاب أباد، نحن فرسان الحقيقة، نحن لسنا رباد، يعرف الأعداء إننا عظماء، لا نكون لا نصابم، إننا نبلاء، نحن جئناكم، نحن جئناكم، صبحا نلقاكم فوق الأشعاب، قد حذرناكم، قد حذرناكم، بل نتحداكم صدرا وزنات. أتحداك أتحداك أن يعبر جندي، أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي، أتحداك أتحداك أن يعبر جندي، أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي، أتحداك أتحداك يا ملي عهدي. ريا ريا برخیز و علم بردار، ایا ایا برخیز و علم بردار، به چشم و دل بیدار، در کل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا، یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون، جیش محمد قادمون، حیدر حیدر.
نوزده و 48 دقیقه شامگاه 14 مهر 1403 خورشیدی زنده و مستقیم، شبکه رادیوی مقاومت با برنامه حماسه مثنوی حماسه در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از اینکه مهمان عالی مقامی که هم اکنون از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند رو معرفی کنم و گفتگو رو آغاز بکنیم، اجازه میخوام که دو نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم. نخست و پیش از هر چیزی، هفته نیروی انتظامی رو خدمت تمامی افراد خدو نیروهای زحمتکش انتظامی کشورمون در هر کجای ایران عزیز که اصلا عرض تبریک و یک خدا قوت جان دارم. همچنین دیگر ایستگاه تقویمی امروز 14 مهر یعنی روز دامپزشکی رو، و یک تمنا دارم، همیشه این مسئله رو عنوان کردم که فصل مهمی از رنگ بخشیدن به برنامه‌های شبکه رادیوی مقاومت همدلی شما بزرگواران با این شبکه است. با سامانه پیام کوتاه 30955 لطفاً در ارتباط باشید و بفرمایید اولین پیامی که میخواهید از رادیو مقاومت مخابره بشه و همه عالمون رو بشنوند چه پیامی است. یعنی خودتون رو در مقام سردبیر برنامه در نظر بگیرید که میخواهید پیامی رو جهانی کنید بر بلندهای امواج شبکه رادیویی مقاومت. آن پیام چیست؟ با 30955 پیام خودتون رو در میون بگذارید. نام نام خانوادگی، اسم شهر، استان، روستا رو هم فراموش نفرمایید. اما مهمان عالی مقامی که عرض کردم پشت خود ارتباطی هستن و ما میزبان صدای ایشان هستیم، سرکار خانم دکتر نگیره آزادی، از کارشناسان ارشد فضای مجازی و رسانه، پژوهشگر و مبلغ. سرکار خانم دکتر آزادی، عرض درود احترام، شب خیر من رو پذیرا باشید. به رادیو مقاومت، برنامه مثنوی حماسه، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. همچنین هفته نیروی انتظامی رو به برادران و بزرگواران نیروی انتظامی، خدم و فعال نیروی انتظامی تبریک عرض می‌کنم. ان شاءالله در همه امورشون موفق و معید باشم. در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم و من بدون فوت وقت به شکل مستقیم شما رو با بخشی از جایگاه حقوقیتون به عنوان یکی از کارشناسان ارشد فضای مجازی و رسانه قرار میدم و این بار مؤلفه‌ای که نه الزاماً به واسطه این برنامه یا این شبکه رادیویی، نه الزاماً به خاطر اتفاقات مثلا این یک سال اخیر، یعنی قرار گرفتن در آستانه حماسه طوفان الاقصا و نظایری از این دست، آنچه که اصلا ساحت و ماهیت عناد کشورهای مستکبر در برابر ندای آزادی خواهان در هر کجای جهان و قطعا سرسره‌دار اونها ایران عزیز اسلامی و انقلاب. خب امروز نگاهمون نسبت به این مسئله خیلی پررنگ‌تر هست، چرا که تمامی رسانه‌ها چه در راستای تطهیر رژیم قاسب صهیونیستی از یک سو، چه از سوی دیگر به قول معروف گفتنی نادیده گرفتن قدرت، عظمت، صلابت و حریت نیروهای محور مقاومت، همه اینها دارن تلاش میکنن و در نهایت اون روایت اولی که مد نظر مقام معظم رهبری هست رو به نوعی مخدوش بکنن. البته که باید بعضی وقتا اذعان داشت که به واسطه گستره فضای رسانه‌ای گاه توفیقاتی هم داشتن، اما به حمدالله خیلی سریع هم دستشون رو شده. من شما رو با این روی کرد خطاب قرار میدم، به ویژه برای من شهروند عادی که کمتر دانش و تخصصی بزرگی چون شما به عنوان یکی از کارشناسان فضای مجازی و سواد رسانه‌ای رو کمتر از اون برخورد دارم، یا اصلا ممکن است که هیچ نداشته باشم، پس تفکیک خبر سر از ناصر درست یا غلط برای من سخت‌تر هستش. من با این رو کرد تلیه کلام شما رو به یاری میگیرم، در خدمتم.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از جریانات مهمی که امروز ما توی حالا کشورمون، نه کشور ما، همه دنیا الان فراگیر هست، جریان فضای مجازی و رسانه است. شاید بسیاری از اخبار و خبرها قبل از اینکه در رسانه‌های ملی منتشر بشه، در فضای مجازی خبرش به گوش همه مردم میده.
بله.
اما این که سطح سواد رسانه‌ای هر جامعه چقدر بالا باشه و بتوانند این خبرها رو درست بودن یا نادرست بودنش رو تشخیص بدن، بستگی به این داره که افراد اون جامعه در جریان سواد رسانه چقدر رشد پیدا کردن.
درست.
الان دیگه نمیشه رسانه رو حالا بگیم فضای مجازی، یعنی شاید یک نوع فضای حقیقی است که بیشتر مردم در بسیاری از زمانهای طول شبانه روزشون رو در این فضا دارن فعالیت میکنن.
بله.
به نوعی یه جوری فضای حقیقی است. اما خیلی مهمه که سطح سواد رسانه ایمون اینقدر بالا باشه که بتونیم به تشخیص، به قول معروف، به قول ما رسانه یا فیک از فکت برسیم، اونچه که خبر دروغ یا شایعه است و یا حقیقت داره و واقعیت داره. خب ببینید، توی این جریان حتما باید الان آموزش سواد رسانه جزء لازم‌فک همه خانواده ها باشه. اگر این اتفاق بیفته، همه مردم انقدر بصیرت پیدا می کنن که به راحتی هر پیامی رو تو فضای مجازی باور نکنن.
درست.
مگر اینکه منبع اون خبر رو بشناسن و ازش مطمئن باشن. پس بنابراین خیلی مهمه، خصوصا تو این جریاناتی که شما میدونید دشمن به راحتی توی این فضا قدم میگذاره، قدم میزنه، پیام میفرسته، چون ما مخاطب رو در، یعنی اشکال فضای مجازی فقط نکته مهمش اینه که ما مخاطبمون رو نمیبینیم، نمیشناسیم، نمیدونیم کی چه کسی داره پیامی رو صادر میکنه. با یک نام مجازی شما نمیتونی تشخیص بدی که این آدم آدم درستیه، دوست، دشمنه. اینا نکات مهمی است که حتما باید آموزش داشته باشه، داده بشه بزرگوار، و در غیر این صورت میتونه به شدت اثرگذار باشه. این چیزی که شما فرمودید به نام روایت اول یکی از مهمترین نکاته در کوران جریانات و اتفاقاتی که حالا در عرصه جهان و جامعه ما و جامعه بین الملل میفته، اون خبری موفق به حالا بالاترین میزان بازخورد میشه که روایت اول، یعنی اولین خبر که ما بهش میگیم روایت اول. بنابراین ما باید بتوانیم افرادی رو تربیت بکنیم که در تولید روایت اول صحیح و درست آموزش دیده باشن و بتونن این کار محتوا رو خوب منتشر بکنن. بنابراین خیلی افراد جامعه میتونن تو این جریان نقش داشته باشن. شما الان ببینید در جریان حالا ما تو وعده صادقه یک، وعده صادقه دو، الحمدلله رب العالمین تونستیم روایت اول رو ما بگیریم دستم.
خدا رو شکر. بله بله،
و خدا رو صد هزار مرتبه شکر. در بازخوردش رو در جامعه جهانی دیدیم. شما اگر پیام هایی که در زیر پست های حالا تمام مردم جهان الان ما رصد میکنیم در فضای مجازی، شما اگه ببینید متوجه میشید که چقدر مردم از این جریان خوشحالن و دارن بازخورد نشون میدن. و یکی از حزنه های، یعنی ما میگیم رسانه مثلا ممکنه تبعاتی داشته باشه، اما اتفاقا مصرف بهینه خیلی خوب میشه ازش کرد.
درست.
و همین جریان که ما الان بازخورد میگیریم از همه مردم دنیا نسبت به این حرکت، پس معلوم میکنه که چی، که این که همه مردم دنیا نسبت به ظلم، نسبت به خدمتتون عرض بکنم کودک کشی، نسبت به رژیم قاسم صهیونیستی، همه مردم دنیا الان عاصی هستن، ناراحتن، معترضن و اعتراضشون رو توی این فضای مجازی الان دارن به منصه ظهور میذارن.
کاملا همین گونه استش و بی هیچ تردیدی با شما هم عرض هستم. برای فصل دوم این گفتگو سکا خانم دکتر آزادی، من نمیخوام شما رو با واژه خلط شده این روزها در قامت شهروند خبرنگار در حقیقت خطاب قرار بده، اما چون در فرمایش خودتونم بود که امروز به بخشی از سبک زندگی تمامی مردمان این جهان اسیری از جمله عزیزانمون در میهن اسلامی و انقلابی ایران این همزیستی، این همنشینی با فضای مجازی در حقیقت عجین شده، خب ما گاه گداری حتی خیلی از موارد ممکن است که ندانیم، اما در مقام تولید کننده یک محتوا برمیاییم. وقتی درباره روایت اول داریم صحبت میکنیم، فارغ از اون سه اصل سرعت، صحت، دقت، گاه لازمه که اون نگاه تبعینی رو هم داشته باشیم. ما بعضی مواقع شاهد بودیم حتی عزیزانی از سر دلسوزی خبری رو، محتوایی رو تولید کردن، اما به سبب عدم اون پیشینه پژوهشی، چه در روایت تاریخی، چه روایت زمانی، چه حتی محتوایی، گاه مطلبی رو عنوان کردن که چندان با واقعیت تطبیق نداره. تأکید میکنم کاملا ناخودآگاه، یعنی هدفشون واژگون کردن واقعیت نبوده، بدون اینکه اشرافی نسبت به این مسئله داشته باشن، شاید حتی از سر دلسوزی این اقدام رو انجام دادن. به شکل مستقیم من شما رو با نقشی که من شهروند در راستای بالا بردن سطح سواد رسانه یا سطح سواد مجازی باید داشته باشم خطاب قرار میدم. از چه راههایی قابل دسترس هست؟ خب قطعا رسانه بخشیشه، خدمت شما عرض کنم که گستره‌ای به طول و عرض وزارت آموزش پرورش، حالا مدارس، پایه ابتدایی، دبیرستان یا محیطای دانشگاهی، همه اینها سر جای خودش، اما به هر حال از خود همین فضا هم میشه فراوان آموخت. بیشتر شما رو با این ضلع سوم، یعنی آموزه که خود این فضا میتواند به ما بدهد خطاب قرار میدم. در خدمت.
ببینید یکی از نکات مهمی که الان تو فضای مجازی حالا داره به قول فرمایش شما معلوم بدون این که خواهش میکنم بدون این که متوجه بشن یه پستی رو یه پیامی رو منتشر میکنن، جریانیست به نام جریان شبهه شناسی. ببینید شبهه یعنی چی؟ یعنی باطل رو در لفافی از حق میپیچن و